کشور زندگی میکنند. فضای خانواده، خویشاوندان و دوستان ما هم شامل همین ها هستند. ما همیشه با آنان تماس می گرفتیم. اینترنت سیم کارت خیلی گران تمام می شود. سرعتش هم مانند وای فای نیست، به خاطر اینکه اینترنت سیم کارت بسیار ضعیف است. حالا ما نمی توانیم با خویشاوندان و دوستان خود تماس بگیریم.
یک باشنده ولایت ننگرهار هم مشکل مشابهی را مطرح کرد و افزود که در وضعیت اقتصادی افغانستان اینترنت موبایل برایشان هم گران است و هم کیفیت پایین دارد و نمیتوانند با آسانی مشکلاتشان را حل یا با خانواده و خویشاوندانشان ارتباط برقرار کنند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
من خو مخکی وای فای کارولا اوس وای فای بند شویده.
ما پیش از این انترنت وای فای استفاده میکردیم، حالا که قطع شده با مشکلات زیادی روبرو هستیم. بیشتر خویشاوندان ما در خارج هستند، تماس ها همه مختل شدند. اینجا بجز از وای فای انترنت قوی دیگر هم نداریم.
قوی انترنت نلرو بغیر زمدیدی وای فای نیش.
حکومت طالبان در چند هفته اخیر به صورت تدریجی در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننگرهار و به تازگی در پروان خدمات اینترنت فایبر نوری را قطع کرده است. این تصمیم طالبان شماری از افغانهای مقیم خارج را که اعضای خانواده و خویشاوندانشان در این ولایت ها زندگی می کنند نیز با مشکل مواجه ساخته است. یک مهاجر افغان در تهران پایتخت ایران که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود و خانواده اش در ننگرهار زندگی می کند به رادیو آزادی گفت:
زیاد ضرر رسانیده است. امروز تمام کاروبار مردم، تجارت، روابط عمومی و همین تماس‌های خانوادگی همه روی انترنت است. نصف کارهای زندگی مردم وابسته به انترنت است که با قطع آن مشکلات اقتصادی بزرگ برای مردم ایجاد شده. مصرف انترنت موبایل نسبت به وای فای 2-3 برابر زیاد تمام می شود. خانواده من توان پرداخت آن را ندارند، مگر اینکه من در ایران کار کنم و پول بفرستم، در غیر آن از کجا تهیه کنند؟
یک زن افغان در شهر فرانکفورت جرمنی هم که نخواست نامش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت:
افغانستان که میدیم مور کرده پا بغلان کی؟
خانه مادرم در بغلان است. آنان وای فای داشتن. مادرم چند روز پیش سخت مریض بود. از وقتی که وای فای قطع شده هیچ احوال از او ندارم. آنجا اینترنت خیلی ضعیف است و تلفن ها هم با آسانی کار نمی کند که تماس بگیرم. بسیار نگرانش هستم.
پیش از این شماری از مقام های محلی طالبان و منابع رادیو آزادی گفتند که این تصمیم به دستور ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به هدف جلوگیری از منکرات گرفته شده است. این اقدام طالبان با واکنش شدید نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده و همه خواستار فعال شدن دوباره اینترنت فایبر نوری در ولایت‌های مختلف افغانستان شدند. اینترنت فایبر نوری کیبل اینترنتی است که اینترنت افغانستان را از راه 5 کشور همسایه به شبکه جهانی اینترنت وصل می‌سازد. بر اساس گزارش‌ها از آن در 26 ولایت افغانستان استفاده می‌شد.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده و دسترسی به اطلاعات روز. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنین خدمات بانکی، ثبت نام ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
عرض ادب دارم خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی. فقط در یک نکته من خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرد زنان نیست به هیچ عنوان، بلکه استقبال میکند. وقتی که اسلام اجازه میده که زن تجارت بکنه، زن بیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه و تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح میده، بس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به یک نحوی میخواهد که اسلام رو گونه دین تاریک و سراپا جهل و نادانی به دیگر راه وانمود بکنه. نهادهایی است که زنان در اونجا خیلی مهم است. ولی با تأسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم هستند. ما دعا می کنیم خدا متعال روز را فرا برسانه که خواهرای ما به گونه که لازم است مظهر خدمت مردم خود شوند. با تأسف که ما از برای نادت کنندی ما رسید جدی که وایفا مزار شریف ممکن به بلد هایی که افغانستان نیست باید بکنه رسید. واقعا جای تأسف است، خیلی جای تأسف است. از بجای ای که ما با دینا رابط داشته باشیم، ما با تأسف که امروز مقدید های عجیب غریبی از طرف این امیر نامعلوم پخشون نشد میشه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست. حکومت ترامپ دیپلمات‌های ایرانی مقیم نیویورک یا کسانی را که برای خرید از فروشگاه‌های بزرگ مانند کاسکو می‌رفتند از خرید در این فروشگاه‌ها منع کرده. خرید اجناس لوکس در ایالات متحده هم بدون اجازه ویژه وزارت خارجه برای دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران ممنوع شده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای که قرار است این هفته در روزنامه رسمی فدرال رجستر نشر شود، دفتر ماموریت‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که عضویت دیپلمات‌ها در فروشگاه‌های عمده فروشی و همچنان توانایی خرید اجناس چون ساعت، جواهرات، بکس دستی، بکس پول، عطر، تنباکو، مشروبات الکلی و موتر امتیاز شمرده می شود و نیاز به تایید دولت آمریکا دارد. اما تنها کشوری که دیپلمات‌هایش به گونه مشخص هدف قرار گرفته شدند ایران است. فروشگاه‌های مانند کاسکو همبار مورد توجه دیپلمات‌های ایرانی اعزامی و نیویورک و بازدید کننده از آن بوده، چون که اونها می توانستند مقدار زیاد اجناس را که در کشور تحت تحریمشان یافته می شود با قیمت نسبتاً ارزان خریداری کرده و به ایران انتقال دهند. اسوشیتد پرس گفته این اقدام گام دیگر در سختگیری‌های حکومت ترامپ در بخش ویزا است، به ویژه برای رهبران و دیپلمات‌هایی که مأموریتشان با سازمان ملل متحد مرتبط است. همزمان با گرد هم آمدن رهبران جهان در این هفته برای نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محدودیت‌های تازه ایالات متحده شامل تمام دیپلمات‌های ایرانی می‌شود که در تمام سال با عنوان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل کار می‌کنند. این فیصله‌ها که روز دوشنبه به صورت آنلاین نشر شد و قرار است سه‌شنبه چاپ شود، بیان می‌کند که دیپلمات‌های ایرانی و اعضای خانواده‌هایشان باید قبل از گرفتن یا حفظ عضویت در هر فروشگاه عمده فروشی در ایالات متحده، از جمله کاسکو، سامز کلاب یا بیجیز کلاب، و تهیه اجناس از این فروشگاه‌ها به هر شکل از وزارت خارجه تاییدیه بگیرند. رئیس دفتر ماموریت‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا گفته است علاوه بر این، دیپلمات‌های ایرانی در ایالات متحده باید برای خرید اجناس لوکس به ارزش بالاتر از $1,000 و وسایل نقلیه بیش از $60,000 مجوز ویژه دریافت کنند. اقلامی که با عنوان اجناس لوکس تعریف شدند شامل ساعت، پوشاک و لوازم چرمی، اجناس ابریشمی، بوت، بکس دستی، بکس پول، قلم‌های لوکس، لوازم آرایشی، عطر، آثار هنری، آثار عتیقه، فرش و قالین، مروارید، جواهرات و سنگ‌های قیمتی، فلزات گرانبها، وسایل الکترونیکی و لوازم خانگی، اجناس ورزشی و تفریحی، آلات موسیقی، سیگرت و مشروبات الکلی است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
21 سپتامبر روز جهانی صلح بود، اما برای بسیاری از افغان‌ها صلح هنوز دور از دسترس است. اونها میگن به نام صلح حقوقشان محدود شده و زندگیشان زیر فشار روانی ادامه داره. صلح واقعی چه معنایی داره؟ جزئیات در این گزارش مفصل.
شماری از افغان‌ها میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت اکثر حقوق اساسی آنان نقض شده است. آنان میگویند هرچند جنگ ها پایان یافته، اما امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی ندارند. یک بانو از ولایت میدان وردک که در آخرین سمستر رشته انجینیری از تحصیلات عالی از پوهنتون ننگرهار به سبب ممنوعیت طالبان از تحصیل محروم شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
چیرته په بشپړه معنا مونږ د سولې درلودونکي وای، نن به اگر واقعا در افغانستان سال پایدار بود، امروز من دانشجوی دوره دکترا بودم. آرزوهایی که برای خود و کشورم داشتم برآورده می شد. ما زمان سال را احساس می کردیم که هر فرد جامعه ما از حق تحصیل و کار برخوردار می بود. اما اکنون روز به روز گرفتار مشکلات روانی و ذهنی هستیم.
مونگ پر دول دول روانی تکلیفون آخته کریو.
یک دختر دانش آموز صنف هفتم محروم از آموزش از ولایت خوست نیست که نخواست نامش ذکر شود درباره صلح گفت:
از مونگ خونزی بند شویدی به زکر اجازه نشته.
مکاتب ما بسته شده و اجازه آموزش نداریم. صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست. زمانی که جنگ بود هم طالبان می جنگیدند و حالا هم که متوقف شده طالبان آن را متوقف کردند. این صلح که مکاتب ما در آن بسته است برای ما صلح نیست.
از منگل پاره اصلا دست صلح نده.
یک باشنده ولایت ننگرهار همچنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
صلح واقعی آن است که حق من داده شوند، حق دختران ما، حق خواهران ما داده شوند. مکتبا بروی دختران و خواهران ما دروازه مکتب و پوهنتون بسته نشوند. ما آزادی بیان داشته باشیم. خدا کنه که در وطن ما صلح واقعی بیان، علی در وطن شیرین ما افغانستان صلح واقعی نیست.
این افغان ها از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهند حقوق حساسی و انسانی آنان بازگردانده شود و برای بهبود زندگیشان اقدامات عملی صورت گیرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی درباره این انتقادات و خواسته ها پاسخ نداد. این اظهارات همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح صورت گرفته است. سازمان ملل متحد این روز را در سال 1981 در مجمع عمومی خود نامگذاری کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که هدف از این روز ترویج صلح، وحدت و پایان خشونت در ملت‌ها و جوامع است. شعار روز جهانی صلح سال جاری میلادی این است که همین حالا برای جهان صلح‌آمیز اقدام کنید. به گفته سازمان ملل متحد این شعار بر ضرورت اقدام فوری علیه جنگ ها، بی‌عدالتی ها، تبعیض و تاثیرات تغییرات اقلیمی تاکید دارد. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در بیانیه گفته است که در سراسر جهان در جریان جنگ ها و خشونت ها کرامت انسانی رعایت نمی شود، زندگی ها نابود می شوند و کودکان از بین می روند. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده که صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کرده، اما برخی مدافعان حقوق بشر، مردم، مسئولان برخی حرکت های صلح واشتی، حقوقدانان و کارشناسان امور صلح معتقدند که نسبت به گذشته زندگی مردم اکنون با بیشترین فشارهای ذهنی و روانی مواجه است. فهیم فرواک فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه مردم ما از هیچ جهت زندگی در صلح واقعی ندارند. صلح فقط این است که صدای تفنگ خاموش باشد. صلح زمان معنا پیدا میکنه که مردم در ثبات زندگی بکنن، فرصت اقتصادی داشته باشن، به آموزش و کار دسترسی داشته باشن، امنیتشان تضمین باشه و حقوق اساسی و انسانی هر فرد رعایت شود.
با آنکه افغانستان بیش از 4 دهه جنگ، تنش، مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را گذرانیده و صدها هزار نفر در جنگ‌ها قربانی شدند، اما اکنون که طالبان دوباره حکومت را در دست دارند و جنگ پایان یافته، آیا هنوز تهدیدات برای امنیت منطقه‌ای وجود دارد؟ عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین، کارشناس حقوق بین الملل و تحلیلگر امور سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
با آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت به گونه ای نیست که آنها اسلحه را زمین گذاشته باشند و جنگ پایان یافته باشد، بلکه جنگ همچنان ادامه دارد، صلح وجود ندارد، مردم تهدید می شوند، کارمندان و سربازان پیشین عملا در جنگ روانی گرفتارند، زیرا امنیت ندارند و در هر لحظه ممکن است فردا یا پس فردا کشته شوند. مردم آزادی ندارند.
خلق آزادی نداری. لازم به ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده اجتماعی، کاری و تحصیلی مواجه شدند. دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و پوهنتون از آموزش منع شدند و در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی زنان از کار محروم شدند. در 4 سال گذشته به جز روسیه هیچ کشور دیگر طالبان را به رسمیت نشناخته است. به همین دلیل کمک‌های بین‌المللی به افغانستان متوقف شده، تحریم‌های بانکی اعمال شده و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی مانند گذشته نیست که همه این مسائل باعث شده مردم افغانستان با بحران شدید انسانی و اقتصادی و حتی ناامنی غذایی مواجه شوند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
سلام و خوش آمدین. آیا گاه نزد روانشناس مراجعه کردین؟ وقتی که استرس و استراب دارین، مشوره کی میتونه براتون کمک کننده باشه؟ در برنامه امروز زهرا سیاس، روانشناس جوان، مهمان ماست. زهرا جان از راه دور به زنا و دخترها در افغانستان مشوره میته و برشان سیمینار برگزار میکنه. بیاین ابتدا از خود زهرا جان بشنویم که در کجا به دنیا آمده و در کجا تحصیل کرده؟
سلام به شما و شنوندای عزیز. ما در بدخشان به دنیا آمدیم ولی بقیام در کابل سپری شدم، چون به نظر به دلائلی که وجود داشت خانواده مجبور شدن به کابل کوچ کنن و ما هم بقیام رو در کابل سپری شدم و تحصیلات عالی و نیمه عالی و دانشگاه را در افغانستان تمام کردیم در رشته روانشناسی. خوشبختانه شانسی داشتم که به عنوان خبرنگار در افغانستان با روزنامه‌های محلی کار کنم و کاری بود که واقعا دوستش داشتم، وجود از این که من در رشته روانشناسی درس می‌خوندم، علاقه با کار کردن با مردم و گزارش‌هایی که مرتبط با روانشناسی باشه، روی ذهن جامعه باشه و تغییرات اجتماعی باشه، با من خبرنگار کار کردیم. ولی رشته اصلی ما روانشناسی بخش مشاوره و راهنمایی است.
بسیار خوب زهرا جان، بیا که در بدخشان بمانیم. چند سال شما در بدخشان بودین و چی شد که آمدین طرف کابل؟
خب متاسفانه از بدخشان از کودکی چیز زیادی بیاد ندارم، چون من 2 سال 2.5 سالم بود که کوچ کردم طرف کابل آمدم. بقیه زندگی من در افغانستان در کابل گذاشتم. متاسفانه از بدخشان خاطرات زیادی ندارم، ولی قبل از این که یک سری تحولاتی در افغانستان ایجاد شد دانستم که در سال 2019 هرچند دوره کرونا بود تانستم که یک سفر داشته باشم.
یعنی شما بعد از این که در 2 سالگی یا 2.5 سالگی بدخشان ترک کردین، تنها یک بار تانستین دوباره برین به زادگاهتان و دیدن بکنین؟
متاسفانه بله، چون وقتی که به دلایل زیادی که وجود داشت خانواده پدرشان تصمیم گرفتن که به کابل کوچکشی کنیم و بعد از او هم مصروفیت پدرجانم و امنیت راه ها و اینا و تمام مشکلات دیگه که دست به دست هم می دادن باید شد که ما از ولایت و زیبایی بدخشان کمتر خاطره داشته باشم.
شما خوشبخت هستین که بدخشان دیدین، من بدخشانم ندیدیم زهرا جان.
امیدوار هستم که در سال آینده ببینین.
شنیدیم که ولایت زیبای هست، چیزای خوب و مثبت زیاده در موردش شنیدیم. خب در مورد تحصیلتان گفتین، چرا خواستین روانشناس شوین و چی شد که ای حوزه روانشناسی به شما اهمیت پیدا کرد؟
خب راستش من تا این که تصمیم نهایی من بگیرم که واقعا دوست دارم روانشناسی بخونم، اول همیشه وقتی به کتابخانه پدرم میرفتم من درگیر کتاب های مربوط به سنگ شناسی و طبیعت و اینا بودم، چون فکر میکردم که از یک ولایت مثل بدخشان که بیه همیشه بلا جورد و طلا و نقره و اینا فکر میکنیم، بعد دایی فکر میکردم که ما قدر معادن زیاد داریم، استخراجی وقتی که اینا استخراج شد رویشان کار شد افغانستان آینده متفاوتی خواهد داشت، ولی کم کم هرچقدر که بزرگتر میشدم این علاقه نسبت به سنگ شناسی و طبیعت و اینا کمتر میشد، ولی در مقابلش ما یک آدم به شدت اجتماعی هستم. با اطرافیانم که صحبت میکردم بعد در اینجا من یک خلایی را احساس میکردم، بخصوص در مورد دخترها و زنهای همسن سال خودم، چون هیچ وقتی ما اون رقمی که باید شنیده شویم شنیده نشدیم و ما اگر از چیز رنج میبردیم، چیز اذیت ما میکرد، همیشه این را در درون خود نگاه کردیم و فکر میکردیم که اگر ما به این استرس، به این استرس با این نگرانی ها مهر سکوت بزنیم، ما آدم خوب و سروزیری هستیم و همین باعث شد که هیچ وقتی شنیده نشیم. ما با هر دختر همسن و سال خودم وقتی که حرف می زدم، وقتی یک کمی بین ما ارتباط برقرار می شد، بعد آیسته آیسته گپای همدیگر را که می شنیدیم، می دیدیم که واقعا در همسن سال که ما بودم شنیده شدن، درک شدن از طرف خانواده ها و حمایت شدن واقعا کم است. اما همدلی یا احساس تعلقی که فرد باید به خانواده و یک فرد مشخصی داشته باشه امور نداره. از اون خاطر ما به این باور رسیدم که اگر من بخوایم چیز بخوانم، پس دوستانم روانشناسی بخوانم. این به خاطر انتخابم از روانشناسی تنها به خاطر کمک کردن، شنیدن و همدلی با دیگران نبودم. میتونم نخستین شاخصه ای که باعث شد من روانشناسی رو انتخاب کنم، شناختن خودم، حمایت کردن از خودم و برسمی
از
شناختن تمام احساساتم باشم.
زهرا جان، ما شما میفهمیم که در افغانستان هر کس را که شما میپرسیدین که علاقه داره کدام رشته را بخونه، عمدتا مردم علاقمند دکتر شدن و انجینیر شدن و پیلوت شدن و امثال از اینا هست، چون در پهلوی خدمت پولم داره. روانشناسی پول داره؟
اگر در افغانستان انسان بخواهی روانشناس شد، نه، ولی نمیتونم بگم کاملا پولم ندارم. حالا بس مایدیش مهم است، برزش است، ولی آدم هایی که میاین یک رشته مثل روانشناسی را انتخاب میکنن، از چند بود میانی را انتخاب میکنن. بود مالیش میتونه مهم باشه که هست، امی حمایت کردن، حمایت شدن و شنیدن و همدلی بر یک طبقه که فکر میکنن که در یک طوفان روانی در یک گودال افتادن که از او بیرون نمیشن. این فکر میکنم که این بودش انسان ها میتونه کمک کنه. ولی در وقت از افغانستان بیرون میشی، در روانشناسی بالایه های دیگهش مواجه میشی که بشدت روش بیشتر کار شده، آیده بیشتر داره و احترام دیده که مفخود مردم در بیرون از افغانستان بر روانشناسی دارن که در سالهای آخر در افغانستان هم بیشتر میشد فرق میکنن. مثلا وقتی که من در افغانستان بودم، تا با کسی یک صحبت عادی هم که می داشتم می فهمید که من روانشناسی خوندم، بعد از من سوال می پرسیدن که خیلی من به نظر چی رقم معلوم می شم. در صورتی که روانشناسی با چهره شناسی فرق می کنم. من یک آدم وقتی که با او ظاهرن روبرو می شم، شاید یک دید کلی از لباسی که پوشیدم، از نحوه برخوردش، چه قسم به من سلام می تحوال پرسی می کنن داشته باشم، ولی من دلایه های ذهن او، دلایه های رفتاریش وارد نشدم که بفهم و تحلیل تجزیه کنم که این انسان از نظر شخصیتی چی رقمی است. و این فکر می کنم برمی گرده به همون باورایی که جامعه نسبت به روانشناسی و بقیه مسائلی که بسیار عمیق است دارن.
بله، شما پیشتر گفتین که در بیرون از افغانستان متفاوت هست، هم تعریف از روانشناس متفاوت باید باشه و هم انتظار. برای ما میشه یک مقدار در مورد
کارهایتان در این حوزه معلومات بتین که دقیقا چی میکنین شما حالا که در جرمنی هستین، بیشتر با کیها سر و کار دارین و چطور بر از اینا مشوره میتین و مشخصتر کدام طبقه از مردم بیشتر به شما مراجعه میکنن؟
خب خوشبختانه ما میخوایم بگویم که من ارتباطی را که با روانشناسی دارم برمیگرده به افغانستان، چون وقتی که من در افغانستان شروع کردم و این مفکوره در ذهن آمد که باید روانشناسی بخوانم، مخاطب من هیچ وقت مردم بیرون از افغانستان نبودم و تمام درد و رنج و بحرانایی بوده که خودم با او آشنا بودم، مردم افغانستان با او آشنا بودم. من ارتباط هنوزم نگاه کردم و بسیار خوشحال هستم از اینکه ما با شماری از دخترای افغانستان، هرچند که میفهمم سخت است مشاوره دادن صحبت کردن از راه دور، ولی من همکاری میکنم. کاری که من انجام میتونم دو بخش در بر میگیره، یکی مشاوره های آنلاین است و یکی هم لکچر دادن یا سیمینار، برگزاری سیمینار است. وقتی که من در مورد برگزاری سیمینار صحبت میکنم، هدفم نیست ما با مسائل مشخصی مثل استراب، استرس و در نهایت افسردگی و بحران‌های هویتی که فعلا در جامعه بسیار زیاد وجود داره مقابله کنیم، چون وقتی از راه دور مشاوره داشتن به صورت تخصصی و او را مدام ادامه دادن بسیار سخت و وقتگیر است. به خاطر از اینکه در افغانستان مردم با اینترنت درست سرکار ندارن، اما چیزی هم که ما به او دست رسی داشتیم متاسفانه در روزهای آخر بسیار محدود شده که بسیار غمگین کننده است و واقعا نمیتونم که میزان نگرانی من از این موضوع ابراز بکنم. اما در مقابل این موضوعی که ما در مقابل از اینکه ما سیمینارها رو برگزار میکنیم، ما با یکی از یکی دو مؤسسه به صورت داوطلب همکاری میکنم که یکشم آخری موردی که داشتیم بود که ما جلسه ها را به خاطر آگاهی‌دهی روی بهداشت های جنسی و استراب و استرس و اینا برگزار میکنیم، بعد یک روانشناس که معمولا یا فرانسایی میباشن یا آلمانی میباشن با انگلیسی ارائه میکنن و ما همین پروسه را به عنوان مترجم که خودم هم در این رشته تخصص دارم برگزار که در افغانستان هستن ترجمه میکنم، که ما از یک فیدبک بسیار خوب داشتیم و واقعا مردم از این تقدیر کردن. دخترایی که ما برشون سیمینار ارائه میکردیم، مردم هم گاهی تماس میگیرن، ولی ارتباط مستقیم که دارم با دخترها از افغانستان است.
بیشترین مراجعین یا مخاطبین شما دخترها و زنها هستن؟ حتما دخترایی که از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم هستن، بله؟
نه دقیقا متاسفانه باید بگم که بله، این با دخترایی که من امروشون در تماس هستم از درس خواندن طبعا که محروم هستن، چون زیر حاکمیت طالب زندگی کردن به معنی محدودیت، به معنی زندگی کردن در تاریکی و چشم بسته زندگی کردن است. من هر باری که با این دخترها صحبت میکنم واقعا قبل از هر مصاحبه و بعد از ما هر مصاحبه با خودم فکر میکنم که من به اینو از چی امید میدم؟ از طالبی که تمام راه ها را از بیخوریش ها میخواید بروی زنا، بروی آگاهی، بروی دانش، بروی کرامت انسانی ببنده، و وقتی که برمیگردیم به خانواده های زنا در خانواده های زندگی میکنن متاسفانه که بیشتر این نظام مرد سالارانه در اونجا یا پدر سالاری در اونجا حاکم است. حتی اگه اینا مادرشون با می دخترایی که داخل خانیشون زندگی میکنن به عنوان جنس دوم میبینن، همیشه پسراشون و اونا اولویت داشته، برتری داشته، اما دسترسی اندکی هم که با آموزش های پنهان دارن از طرف خانواده محدود میشن. که متاسفانه وقتی که از طرف جامعه انسان حمایت نمیشه، تنها چشم امیدش به خانواده است. ولی وقتی که تو برمیگردی به خانه میبینی که خانواده هم حمایت چندانی ازت نمیکنن، بلکه فقط به عنوان کسی میبینن که اوکی تو تا حال امرای ما زندگی کردی، اگه طالب نمیبود تنها رایی که داشتی این بود که بری درس بخونی و برای خودت زندگی بسازی. حالا وقتی که وجود نداره، تنها رایی که میتونی از این مرحله عبور کنی است که بری عروسی کنی. متاسفانه ما با دخترای زیادی همه روزا صحبت میکنم و این مشکل دارن. شاید یک تعداد قشر محدود از جامعه در افغانستانی رقم نباشه، ولی درصدی زیادیش هر روز این وضعیت تجربه میکنن.
باز شما برشان چی میگین زهرا جان، زمانی که خب یک دانشجوی محروم از رفتن بعد دانشگاه به شما مراجعه میکنه و میگه که ما یگانه گزینه که حال برام مانده است که تن بتون به ازدواج اجباری با مردی که اصلا مرد دلخواهش نیست، اما از ناچاری و ناگزیری فکر میکنه که امی میتونه یک انتخاب باشه برش. چی میگین شما برشان؟
خب یکی از اصول مشاوره رفتر جان امیست که ما نمیتونیم به صورت مستقیم برای مراجع خود بگیم که چی باید بکنن. مثلا ما برش بگیم که یا عروسی بکن یا عروسی نکن. در اصول فنی و حرفه ایم اصلا اجازه ای کار ندارم. اصل اساسی ایست که ما با حرف زدن، با تحلیل و تجزیه مشکلات بتانیم که ما بتانم نیم. خود مراجع باید یک راه حل برای مشکلش با چالش کشیدن مشکل پیدا بکنم. اما چیزی که ما در جریان مصاحبه با دختران انجام میتونیم ایست که یک موضوع را تحلیل و تجزیه میکنیم و تلاش ما باییست که از کوچکترین امکانات استفاده کنیم. وقتی که ما کوچکترین امکانات میگم ایست که نوشتن خودش قدرت است. تجربه کمیال دخترها در افغانستان دارن خودش قدرت است که قدرتی است که انسانای زیادی رو تجربه نکردن. البته تجربه قشنگی نیست، ولی اینا چیزایی است که انسان از یک محدودیت، از یک محدوده بسیار کوچک با فکر کردن به چیزای بزرگ میکشونه. قسمی که مثلا ما داخلی مورد با دختری صحبت میکردم که برادرش مانی رفتنش به صنفای حضوری میشد، حتی اون مکتب و اونا صنف زبان هم که میرفتن پنهان بود در افغانستان. بعد مادرش برش میگفت که اوکی خیلی برادرت که میگه چون او در خانه ناناور خانه است و پدرت هم کار نداره، من نمیتونم بروی برادر چیز بگویم. امی اصله که هر کی نان دهد فرمان دهد. متاسفانه در افغانستان در هر خانه وجود داره. وقتی که من با یه دخترها صحبت میکنم برشان میکنم که نوشتن از امی تجربه ها میتونه کمک کننده باشن. امی که شما هر روز بیدار میشین و یک امکان بسیار کوچک دارین، به انترنت دسترسی دارین، از طریق انترنت میشه آموخت، میشه زبان یاد گرفت، میشه با دنیای بیرون از افغانستان ارتباط برقرار کرد. مطمئن هستم یک روز نه یک روز ما از این بارها عبور میکنیم. اما چیزی که مهم است که ما دست خالی از این نریم. مثلا وقتی که من خودم در افغانستان بودم اون وقت محدودیت ها بیشتر نبود، حداقل تانستم من دانشگاه خود تمام بکنم. اما در اون جریان بوجود از این که صنفای دخترها و پسرها جدا بود، حتی وقتی که من به خاطر انگلیسی خواندن می رفتم بیرون از خانه، ما مجبور بودیم که به صورت پنهانی بریم و صنفام رقم و قسم برگزار میشد که دخترها و پسرها باید در صنفای آموزشی حتی خصوصی اونا جدا درس بخونن و تنها دختری که در صنف آمادگی بر امتحان تافل اشتراک میکرد ما و یک دوست دیگه بودیم که چند وقت بعد او هم نتانست بیه، ولی من تنها ماندم و این بر من هر روز بسیار فشار و استرس وارد میکرد. ما امورا ارزشش هم میفهمیدم به خاطر از اینکه مطمئن بودم یا حداقل به این باور بودم نظر به شرایطی که جریان داشت فکر میکردم یک روز از این هم خود ماندیم. از او خاطر باید هر لحظه‌ای که سپری میشه قدر همون لحظه را بفهمیم و نهایت استفاده را از کمترین امکانات بکنیم.
بله. خب زهرا جان، پیشتر شما گفتین که مشوره های آنلاین هم میتین و همچنان سمینار برگزار میکنین. در این صنفای شما یا در این برنامه های شما معمولا چه تعداد زن و دختر شرکت میکنن و چه مدت طول میکشه؟ چند دقیقه، چند ساعت این سلسله مشوره دهی شما ادامه پیدا میکنه؟
خب جک جان، این نظر و نیازمندی می باشه. مثلا وقتی که ما جلسه های سمینار را برگزار می کنیم، در جریان سمینار ما بر دخترها میگیم که حداقل کمترین تعداد اشتراک کننده بین 40 تا 50 نفر است. علاقمندی واقعا به خاطر اشتراک در سمینارها که بخصوص مربوط به صحت روان میشه خوشبختانه زیاد است. ما در جریان مشاوره برای در جریان سمینار ببخشید برای دختران میگیم که ما این سمینار رو برگزار میکنیم، این فقط یک سمینار آگاهی دهی است که وقتی که شما با چالش های روانی مثل استرس، استراب یا افسردگی، بحران های هویت مواجه میشین، راه های حلش چیست، چی رقم میتونین با استفاده از این راه ها خودتان سرپا نگاه کنین و چی رقم با این شرایط کنار بیاییم. اما این مثلا هم مهم است وقتی که ما دایی برشان میگیم، وقتی فکر میکنین که این سیمینار برتان کافی نیست و مشکلی که دارین بیشتر از ایست، میتونین امروی من با تماس شوین و ما جلسه های طولانی مدتی داشته باشیم. من آخرین مورده که با یکی از دخترها متاسفانه دیگه از کشورهای همسایه بود و مشکلات زیادی داشت صحبت میکردم که تقریبا ما 4 جلسه که هفته یک بار برگزار میکردیم و گاهی هم نظر به نیازمندی هفته دو بار برگزار میکردیم. نتیجه خوب بود، راضی بود و ما هم خوشحال بودم. حداقل که تلاش بر از این وجود داره که تو کمک سرپای خلستاچایی و همین که شخصی که خودش به خاطر ثبات روانی خود، به خاطر بهتر شدن حال روحی خود تلاش میکنه و کمک میخواه، چند قدم جلو رفته نسبت به آدمایی که از کمک گرفتن دریغ میکنن.
بله. و معمولا این خانما، دخترها و زنها از چه طریق همراه شما به تماس میشن؟
ما از طریق انترنت با هم دیگه به تماس میشیم. من دوستایی دارم در افغانستان که خودشان هم در بخشای روانشناسی فعالیت دارن، ولی وقتی که مصروف میباشن یا نمیتونن که رسیدگی بکنن یا تعداد مراجعهشان زیاد است، بعد ما هم با محدود وقتی که دارم میتونم با ما اونا را راجع میکنن و با هم دیگه صحبت میکنیم از طریق انترنت، گاهی واتساپ، گاهی تلگرام و وقتایی هم شده که ما از طریق شبکه‌های اجتماعی مثلا اینستاگرام، چون ما داخل صفحه اینستاگرام هم تولید محتوای مرتبط به صحت روان دارم، از طریق اینستاگرام هم با هم با تماس میشیم و تمام جلسه مشاوره که ما تا امروز برای دخترها داشتیم رایگان بوده و هیچ پولی از اون ما دریافت نکردیم. البته یک چیزیست که داوطلبان است، قرار نیست که بخاطرش روی کسی منت مانده شد. ما با کمال میل با بخاطر شرایط جاری افغانستان این کار انجام میدم و خوشحال هستم.
جالبی بخش واقعا توجه را بیشتر میتونه جلب بکنه. شما با استرس و اضطراب اشاره کردین و گفتین که محور اصلی مشوره هایتان را و جلساتتان را همی مسائل تشکیل میده. چه گفتم میشه چرا استرس و اضطراب وجود داره؟ دلیلش چی است و ریشهش به کجا برمیگرده؟
خب وقتی که ما در مورد استرس و استراب گپ میزنیم برمیگرده به شرایط موجود در افغانستان. ترس از آینده، ترس از فعلا، این که ما نمیتونیم به خاطر فعلا خود کاری انجام بدیم. مثلا وقتی که ما میخوایم بریم بیرون از خانه درس بخونیم با محدودیت های زیادی، از جمله پوشش، نحوه صحبت کردن، نحوه راه رفتن، تا اینکه ما بخوایم داخل یک سنت به خاطر درس خواندن اشتراک بکنیم، تمامش محدودیت است. روی هر چیزه، روی صدا، روی چهره، روی آموزش، روی پرورش، روی ورزش، تمام اینا محدودیت است. پس این خودش باعث با وجود آمدن استرس میشه. ولی وقتی که ما در مورد استراب صحبت میکنیم، برمیگرده به نگرانی از آینده. شما دخترایی را در نظر بگیرین که 4 سال پیش اینا شروع کرده بودن، یا صنف 4-5 بودن، 6 بودن، یا هم کمتر از اون میرفتن مکتب. اینا در جریان 4 سال یاد گرفتن که با این محدودیت ها زندگی کنن و در ذهن خود ای را جسازی کردن که اصلا ششم هفتم به بعد من اجازه رفتم به مکتب ندارم. این خودش باعث ایجاد استراب در ذهن و روان فرد میشه که من داینه پس چیکار میکنم. دخترایی که داینه تصمیم داشتن دکتر شوند، انجینیر شوند، روانشناس شوند، مدل شوند، آوازخوان شوند یا هر رشته دیگه ای را که دوست دارن، در ذهنشان خود محدودیت اتومات ایجاد میشه و این محدودیت ها باعث میشه که به اونا استراب و نگرانی خلق شه که داینده چی کار میکنن، آیا مجبور هستن تن به ازدواج اجباری بدن، آیا یک فرمانده طالب میه بزور میخواه که با او ازدواج بکنن، یا این که هیچ چاره دیگه غیر از خودکشی نداره که ما مواردش بعد از حاکمیت، بعد از رژیم زن ستیز طالب ها بسیار زیاد دیریم. زنان زیادی حداقل هفته یک بار، ماهی یک بار گزارش شده که دست خودکشی زدن متاسفانه.
بله. خب اگر در مورد خود برای من بگوین زهرا جان، بدون شک زندگی در اروپا هم آسان نیست. وقتی که خودتان احساس فشار یا استرس و استراب میکنین، از چه روش های استفاده میکنین که آرام شوین و انرژی به دست بیارین؟
جعفر جان سوال واقعا خوب بود. واقعا آدم مجبور میسازه به این که چطوری آدم میتونه تاباوری داشته باشه با چه شرایطی. بخصوص بله، من در اروپا زندگی میکنم و وقتی میفهمی که همیشه دسترسی به خانواده وجود نداره، این میتونه زندگی سختتر بسازه، ولی ناممکن نیست. ما میخوام از تنها موضوعی که من همیشه به خاطر خودم استفاده میکنم و به دیگرها هم پیشنهاد میکنم ایست که احساس خود به رسمیت بشناسیم. درست است که تمام این چیزها وجود داره، غم است، اندوه است، افسردگی است، طالب است، محدودیت ها است، ولی خودمون رو درک بکنیم. اما غمایی که داریم، احساسات ناخوشایندی که داریم، با خود حرف بزنیم. من چی اذیت میکنم؟ خانواده اذیت میکنم؟ شرایط اذیت میکنم؟ وقتی که انسان با خودش یک رابطه صادقانه داره، میفهمه که نقاط ضعفش چیز، چیا باعث اذیت شدنش، باعث خوشحال شدنش میشه، راحت تر میتونه با مسائل دیگه کنار بیایه. من خودم وقتی که این دفعه یک حالت برام پیش میشه، تنها چیزی که من برش دوباره بر میگردم خانواده است. با خواهرم صحبت میکنم، با پدرم صحبت میکنم، با مادرم صحبت میکنم، ولی در مقابل اینا برای خودم وقت میدم. گاهی فقط به تنهایی نیاز دارم که با خودم بشینم، حرف بزنم که تا امروز کجای راه ها را ما خوب پیش رفتیم، کجا را اشتباه داشتیم، از اشتباهیم چی یاد گرفتیم، کسایی که حمایت میکردن چی بود، کیها بوده، و به خاطر او سپاسگزار باشم. و چیز دیگه ای که همیشه من برش بر میگردم و بسیار دوستش دارم، ورزش کردن است. حتی چند حرکت بسیار ساده و کوچک مرا از رفتن در افسردگی، غمگین شدن، مضطرب شدن نجات میده. خواندن کتاب، حالا مهم نیست که چی باشم، یک کتاب کمدی، یک کتاب روانشناسی، یک موسیقی، رقص کردن، تمام اینا چیزای کوچکی است که انسان میتونه راحت تر بسازه.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا.